شنونده برنامه خبری 22 رادیو فردا هستید. امروز شنبه سوم شهریور 1403 مصادف است با 24 اوت 2024 میلادی. خوش آمدید به این بخش خبری. نسرین افشار هستم و در روزی کنار شما هستم که رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده جنرال براون برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها در یک سفر غیرمنتظره وارد خاورمیانه شد. همچنین گفته شده که 9 هکتار از 22 هکتار اراضی میانکاله رفع تصرف شد که گزارشی داریم در این مورد. همچنین وزیر اطلاعات میگوید عوامل نفوذی در کشتن اسماعیل هنیه نقشی نداشته است. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها در این برنامه خبری. همکارم بنیامین صدر اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعاتون برسونه.
درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آمریکا به خاورمیانه سفر کرد تا درباره راه‌های جلوگیری از تشدید تنش‌ها در منطقه گفتگو کند. به گزارش رویترز، چارلز کیو براون به عنوان مقام ارشد نظامی ایالات متحده شنبه به اردن هاشمی رفت و قرار است به مصر و اسرائیل هم سفر کند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آمریکا پیش از سفر با بیان اینکه حضور نظامی ایالات متحده در منطقه و در هفته‌های اخیر تقویت شده به خبرنگاران گفت باید برای همه سناریوها آماده بود. مسئولان جمهوری اسلامی بعد از ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران گفتند که انتقام کشتن او را از اسرائیل خواهند گرفت. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی شنبه گفت که پاسخ به کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران دقیق و حساب شده خواهد بود. او هم مانند سایر مقام‌های جمهوری اسلامی از انتقام سخن گفت و افزود که اسیر دام‌ها نخواهیم شد و این انتقام در زمان مناسب و به شیوه مناسب گرفته می شود. اسرائیل اعلام کرده که در برابر هر گونه حمله جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش از جمله حزب الله لبنان از خود دفاع خواهد کرد. آمریکا، اسرائیل و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. در آلمان پلیس این کشور شنبه اعلام کرد که یک مظنون واقعه چاقوکشی جمعه در شهر زولینگن را بازداشت کرده. به گزارش رویترز پلیس آلمان گفته که این مظنون 15 ساله از حمله برنامه‌ریزی شده با چاقو در شهر زولینگن آلمان در شامگاه جمعه اطلاع داشته. حمله خونبار که منجر به کشته شدن 3 تن و زخمی شدن 8 تن دیگر شد. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان پس از انتشار خبر این حمله در متنی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که مجرم باید به سرعت بازداشت و به گفته او به اشد مجازات برسد. این حمله در جریان برگزاری جشنواره‌ای به مناسبت 650مین سالگرد تأسیس شهر زولینگن آلمان روی داد. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی درباره کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران گفته که عوامل به گفته او نفوذی در کشتن هنیه نقشی نداشتند. اسماعیل خطیب شنبه در گفتگو با وبسایت جماران به گزارش‌ها و بررسی‌های وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در این زمینه اشاره نکرد و تنها گزارش منتسب به سپاه پاسداران را تایید کرد. پیش از او گزارش‌هایی به نقل از یک فرمانده ارشد سپاه قدس جمهوری اسلامی مبنی بر رد نقش نفوذ در دستگاه‌های اطلاعاتی ایران به قصد ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس منتشر شده بود. گروه فلسطینی حماس از سوی آمریکا، اسرائیل و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی است. اسماعیل هنیه در بامداد 10 مرداد در اقامتگاهش در شمال تهران و منطقه زعفرانیه آنگونه که سپاه پاسداران ادعا کرده با شلیک پرتابه کوتاه برد کشته شده است. در حالی که امروز شنبه اعتراض پرستاران به وضعیت معیشتی و مطالباتشان در شهرهای مختلف ایران ادامه یافت، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد که دولت دست کم 7500 میلیارد تومان به پرستاران بدهکار است. محمد رضا ظفرقندی شنبه سوم شهریور به وبسایت جماران گفت که مصوب شده تمام حق و حقوق و مطالبات پرستاران پرداخت شود. او اما توضیح نداد دقیقاً چه زمانی مطالبات انباشته شده پرستاران ایران پرداخت می شود. اعتراض و اعتصاب پرستاران از 3 هفته پیش در شهرهای مختلف ایران آغاز شده و به تهران هم گسترش یافته است. پرستاران در ایران هم به عدم رسیدگی به مطالباتشان اعتراض دارند و هم به سختی شرایط کار از جمله اضافه کار اجباری با دستمزد پایین، کار طاقت فرسا و شرایط ناخوشایند محیط کار. و اینکه در فرانسه یک انفجار منجر به آتش گرفتن 2 خودرو در محوطه پارکینگ کنیسه بیت یعقوب در شهری نزدیک مونپلیه شد که در جریان آن 1 مأمور پلیس هم زخمی شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه این حمله را اقدامی تروریستی توصیف کرد که فرانسه با آن مقابله می کند. او در شبکه اجتماعی اکس نوشت مبارزه با یهود ستیزی یک نبرد دائمی و مبارزه یک ملت متحد است.
سپاس از بنیامین صدر با تازه ترین خبرها و همچنین نوشتن خبرهای امروز رو هم بر عهده داشت.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
یکی از اعضای ارشد حماس امروز اعلام کرد که هیئتی از این گروه افراطی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی شناخته شده راهی قاهره شده است، جایی که مذاکرات برای آتش بس در نوار غزه بدون مشارکت حماس برگزار میشه. همزمان دادستان دیوان بین المللی کیفری از قضات این نهاد قضایی سازمان ملل خواسته که در مورد احکام قضایی صادر شده برای مقام مقامات اسرائیل و گروه افراطی حماس تصمیم فوری بگیرند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
عضو رهبری حماس که نامش فاش نشده روز شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که هیئتی از این گروه افراطی با مقامات ارشد اطلاعاتی مصر دیدار خواهد کرد تا از آخرین تحولات جاری درباره مذاکرات آتش بس در غزه مطلع شود. او افزود این بدان معنا نیست که حماس در این مذاکرات شرکت می‌کند. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی طبقه‌بندی شده است. 1 هفته پیش مقامات آمریکا، قطر و مصر که میانجیگران بحران کنونی غزه هستند با رؤسای سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل در دوحه درباره طرحی برای دستیابی به آتش بس در نوار غزه و آزادی گروگان‌ها در مقابل آزادی زندانیان فلسطینی در اسرائیل گفتگو کردند. دور جدید مذاکرات از روز جمعه در قاهره با حضور رئیس سازمان CIA، هماهنگ کننده خاورمیانه در کاخ سفید، رئیس موساد و رئیس سازمان امنیت داخلی اسرائیل برگزار می شود. با اینکه حماس در این مذاکرات شرکت نمی کند، اما مرتباً از طریق میانجی‌های مصری و قطری از پیشرفت‌های احتمالی در این مذاکرات مطلع می شود. این گروه اخیراً از انجام مذاکرات بیشتر امتناع کرده و خواستار اجرای طرح بایدن شده. نقشه راهی که در پایان ماه مه توسط جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ارائه شد. اختلاف اصلی تأکید بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر حفظ نیروهای این کشور در گذرگاهی در مرز بین مصر و نوار غزه است. مقام ارشد حماس روز شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که خروج کامل نیروهای اسرائیلی از کل نوار غزه از جمله این گذرگاه شرط حماس برای امضای توافقنامه است. مصر، ایالات متحده و قطر ماهاست که به منظور دستیابی به توافق آتش بس در جنگ غزه که از روز 7 اکتبر گذشته با حمله مرگبار و بی سابقه حماس به اسرائیل آغاز شد تلاش کردند. در آخرین تلاش‌ها بایدن روز جمعه با رهبران قطر و مصر در این زمینه مذاکره کرد. این جنگ همچنان ادامه دارد و خبرگزاری رسمی تشکیلات فلسطینی اعلام کرد که دست کم 12 فلسطینی از جمله 2 کودک و 1 زن بامداد شنبه در حملات اسرائیل در شرق خان یونس در جنوب غزه کشته شدند. این خبرگزاری افزود که حداقل 15 نفر دیگر در این حملات زخمی شدند. دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، عالی‌ترین نهاد قضایی سازمان ملل متحد، واحد از قضات این دیوان خواست تا فوراً در مورد حکم بازداشت نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل و همچنین رهبران حماس تصمیم بگیرند. کریم خان گفت هر گونه تأخیر غیر موجه در این رسیدگی ها حقوق قربانیان را تحت تأثیر قرار می دهد. دادستان دیوان کیفری بین المللی مستقر در لاهه هلند تأکید کرد که این دادگاه صلاحیت رسیدگی به اتباع اسرائیلی را دارد. پیشتر مقامات اسرائیل این تصمیم دادستان دادگاه لاهه را یک رسوایی و یک تهاجم افسار گسیخته نامیده بودند. سخنگوی دولت بریتانیا نیز گفت چون این تصمیمی به آزادی ربوده شدگان اسرائیلی از دست حماس، ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه یا تلاش برای دستیابی به آتش بس در جنگ غزه کمکی نخواهد کرد. پیشتر بریتانیا اعلام کرده که فلسطین را به عنوان یک کشور به رسمیت نمی‌شناسد و اسرائیل نیز یکی از طرف‌های معاهده رم نیست و بنابراین دادگاه لاهه فاقد صلاحیت برای رسیدگی به چنین موضوعی است.
گزارش مصطفی خلجی را می‌شنوید. اما با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و تهدیدات ایران علیه اسرائیل، ژنرال ارشد آمریکایی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده ژنرال سی کیو براون روز شنبه در یک سفر غیرمنتظره به خاورمیانه وارد شد و مذاکراتی داشت با رهبران نظامی کشورهای کلیدی مثل اردن، مصر، مصر و اسرائیل. این سفر در حالی انجام میشه که ایالات متحده تلاش میکنه از بروز یک درگیری گسترده تر جلوگیری بکنه و در عین حال نیروهای نظامی خودش رو برای مقابله با هر گونه حمله احتمالی از سوی ایران و متحدانش آماده نگه داره. در همین زمینه گفتگویی داشتم با علی مهتدی، نویسنده و ناظر مسائل خاورمیانه از بریتانیا، و ابتدا ارزیابی او رو در مورد وجود تنش بین جمهوری اسلامی و اسرائیل و همچنین نبود چشم‌اندازی روشن برای برقراری آتش بس در جنگ غزه در کنار سفر آقای براون پرسیدم.
الان بیشتر از 3 هفته از ترور آقای هنیه در تهران گذشته و اینکه تا کنون جمهوری اسلامی علیرغم تهدیدهایی که کرده پاسخی به اسرائیل نداده یک مقدار زیادی به پیچیدگی شرایط برمیگرده و اینکه در واقع ایران انتظار نداشت که هدف این فشار منطقه‌ای قرار بگیره که از پاسخ جلوگیری بکنه و ضمن اینکه ایران به هیچ وجه نمیخواد که مسئول این شناخته بشه که مذاکرات صلح غزه رو به خطر انداخته و باعث گسترش جنگ در منطقه شده. حالا با توجه به این نکته سفر آقای براون در این شرایط در واقع یک بخشی از اون به خاطر حفظ امنیت نیروهای آمریکایی هست، همونطور که در صحبت‌های خودش هم اومده، به این خاطر که ایران جایگزینی که برای انتقام از اسرائیل داره افزایش تحرکات نیروهای نیابتیش در منطقه هست، چیزی که داریم در 1-2 هفته اخیر به وضوح می‌بینیم. حملات به مواضع نیروهای آمریکایی در سوریه و عراق افزایش پیدا کرده و حوثی‌ها در یمن فعال شدن، بار دیگر فعالیتشون بیشتر شده و یک بخشی از اون این اطمینان میخواد آقای براون حاصل بکنه که نیروهای آمریکایی به استقرارشون در منطقه به شکلی هست که مورد آسیب قرار نگیرن، چرا که انتخابات آمریکا در پیش هست و در واقع دولت آمریکا نمیتونه با این شرایط با احتمال به خطر افتادن جون یکی از سربازاش در منطقه کنار بیاد. یک بخش دیگه در سفر آقای براون اهمیت داره و اون همین که اگر احتمال وجود داشته باشه که ایران بخواد مانند دفعه قبل پاسخی به اسرائیل بده، این پاسخ احتمالاً هماهنگ شده با آمریکا هست، چرا که هم حمله ایران به پایگاه عین الاسد در عراق و هم حمله‌ای که به اسرائیل 3-4 ماه قبل کرد هر دو با هماهنگی آمریکا بوده و این حدس و گمان هم وجود داره که آقای براون اومده در منطقه و پاسخ ایران رو با مسئولین منطقه بخواد در میون بگذاره که راه‌های مقابله با اون رو پیدا بکنه.
آقای مهتدی، مذاکرات برای برقراری نوعی آتش بس در جنگ غزه و مبادله گروگان‌ها بار دیگر در قاهره آغاز شده. چه انتظاراتی رو میشه از این مذاکرات داشت؟ موانع کندی برای رسیدن به یک توافق رو شما چی میبینید؟
به نظر میرسه که این دور از مذاکرات با موفقیت بیشتری نسبت به دوره‌های گذشته داره پیش میره و حضور آقای براون در منطقه این رو پیگیری این مذاکرات صلح در نقاطی که میخواد توقف بکنه در اردن و همچنین در مصر و اسرائیل نشون میده که آمریکا به شدت مایل هست که این مذاکرات به نتیجه برسه. منتها یک نکته‌ای که وجود داره این هست که اسرائیل حاضر به امتیاز دادن در این مذاکرات نیست و همین هم باعث شده که دولت آقای بایدن فشار زیادی رو به بنیامین نتانیاهو بیاره که این مذاکرات به یک جایی برسه و ظاهرا این فشارها کارگر بوده و یکی از نقاط اختلاف اساسی در این مذاکرات تقریبا حل شده، هرچند که مشخص نیست حماس اون رو قبول بکنه یا نه و اون هم عقب نشینی نیروهای اسرائیلی است محور فیلادلفیا در مرز غزه و مصر هست که آقای نتانیاهو قبول کرده برخلاف خواسته آمریکا که خواسته بود تا 2 کیلومتر اینا عقب نشینی بکنن، چند صد متر رو قبول کرده به عنوان حسن نیت که بتونه در واقع به این توافق دست پیدا کنه. حالا بسیار رسانه‌های منطقه اشاره کردن به این که این ممکنه از طرف حماس مورد موافقت قرار نگیره، اما تحول جدیدی که در این زمینه دیدیم این هست که حماس اعلام کرده که فردا یکشنبه هیئتی رو به مصر اعزام میکنه برای شرکت در مذاکرات به شکل غیر مستقیم. تفاوتش این هست که قبلا حماس چون این مذاکرات رو قبول نداشت هیچ وقت هیئتی نمیفرستاد و در مذاکرات حضور نداشت و این اولین بار هست که میخواد حاضر بشه و به شکل کلی به نظر میاد که مذاکرات پیشرفت خوبی داشته و یک مقدار توقف ایران هم از پاسخی که میخواد به اسرائیل بده این رو تایید میکنه که این مذاکرات احتمالاً به جای خوبی رسیده و ممکنه در روزهای آینده به نتیجه برسه.
گفتگویی بود با علی مهتدی، نویسنده و ناظر مسائل خاورمیانه از بریتانیا. اما همچنان با برنامه خبری 22 رادیو فردا با شما هستیم. سری می‌زنیم به ایران. مهدی غزنفری، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی ایران، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، درخواست کرده که روابط کنسولی با آمریکا رو در محل سفارت سابق این کشور در تهران احیا کنه. آقای غزنفری در پیام خودش حمله به سفارت آمریکا در اوایل انقلاب رو توطئه حزب توده و کاری بیهوده نامیده. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
آغاز به کار دولت 14 در ایران و بار دیگر شنیده شدن زمزمه‌های رفع تنش با آمریکا از زبان برخی تکنوکرات‌های درون حاکمیت. مهدی غزنفری، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی ایران، از مسعود پزشکیان خواسته روابط کنسولی با آمریکا را در محل سفارت سابق این کشور در تهران احیا کند. او با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته حالا که همه ارکان نظام در کنار او و دولتش هستند، احیای روابط کنسولی با آمریکا را تا دیر نشده کلید بزند. آقای غزنفری در پیام خود حمله به سفارت آمریکا در اوایل انقلاب را توطئه حزب توده و کار بیهوده توصیف کرده است. رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی ایران در ادامه نوشته خوب است حداقل به احترام مردم ایران روابط کنسولی در محل سفارت آمریکا در تهران احیا شود تا ایرانیان بسیاری که در آنجا هستند به راحتی تردد کنند. این اظهارات با واکنش حمایتی برخی فعالان سیاسی و رسانه‌ای در ایران روبرو شده است. حسین صلاح‌ورزی، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس راه بازگشت به توسعه پایدار را مذاکره مستقیم با آمریکا دانسته و اضافه کرده که پیشنهاد مدیر عامل صندوق توسعه ملی جای تقدیر دارد نه طعنه و تکفیر. همچنین محمد حسین خوشوقت، مدیر کل پیشین مطبوعات و رسانه‌های خارجی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در توییتی برقراری روابط بین ایران و آمریکا را کابوس روسیه و اسرائیل خوانده و افسوده برای ولادیمیر پوتین ایران با سلاح اتمی خطر کمتری دارد تا ایرانی که روابط عادی با آمریکا دارد. در ادامه واکنش‌ها عبدالرضا داوری، فعال سیاسی، هم خواسته مهدی غزنفری برای احیای روابط با آمریکا را مصلحانه و شجاعانه توصیف کرده است. نتایج 14 قطع رابطه، دشمنی و حتی تقابل نظامی میان دو کشور فاکتورهایی نیستند که به سادگی دیوار بلند بی‌اعتمادی میان دو کشور را برچیند. اینکه این سطح از بی‌اعتمادی طی این سالیان دور چگونه قابل جبران است، پرسشی است که با مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی و رئیس دانشگاه علم و فناوری در میزوری آمریکا، در میان گذاشتم.
به نظر من صحبت آقای غزنفری در رابطه با برقراری روابط کنسولی بین ایران و آمریکا اگرچه حرف معقولی هست ولی محتمل نیست به خاطر شرایط فعلی که در هر دو کشور حاکم هست. هم در ایران آقای خامنه‌ای و هم یک مجلس تندرو با این مسئله مخالفت خواهند کرد و هم در آمریکا با در نظر گرفتن انتخابات پیش رو به نظر نمیاد که چه آقای ترامپ انتخاب بشه چه خانم هریس هیچ کدوم چنین اراده‌ای برای برقراری رابطه داشته باشن. دیدیم که در همایش دموکرات‌ها خانم هریس از ایران نام برد به عنوان یک کشور یاغی و حامی تروریست و غیره. این که آقای غزنفری این مسئله رو مطرح می‌کنن با در نظر گرفتن تبعاتی که مسئله تحریم‌ها برای ایران داشته خب قابل درک است و بنابراین حرف آقای غزنفری به نظر من بیان کننده خاستگاه یک سری افراد به خصوص در فعالین حوزه اقتصادی است، ولی متاسفانه با مشکل مخالفت سیاسی روبرو خواهد شد.
در حالی که در هفته‌های اخیر بار دیگر زمزمه‌های احیای روابط با آمریکا در بین برخی محافل سیاسی داخل ایران شنیده شده است، عباس عراقچی وزیر خارجه جدید ایران اعلام کرده که جمهوری اسلامی به دنبال رفع تخاصم و تنش‌ها با آمریکا نیست، بلکه به دنبال مدیریت تنش‌ها در روابط با آن کشور است. مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی، در ارزیابی بلندتر شدن صداها در ایران برای اثرگیری روابط با آمریکا و شانس احیای این روابط معتقد است.
میدونیم که در جمهوری اسلامی به هر حال این اختلاف نظرها وجود داره و بعضی ها هم این مسائل رو مطرح میکنن که به قول معروف تست بکنن، ببینن که شرایط چه شکلیه. شاید هم به صورت غیر مستقیم میخوان حرفای کابینه آقای پزشکیان رو مطرح بکنن، ولی فکر نمیکنم این آغازی برای تصمیم جدی بر تغییر روابط هست. صحبت هایی که آقای عراقچی کرده، خود اون مقاله که آقای پزشکیان در تهران تایمز نوشته و غیره نشون میده که اون عزم جدی برای اینکه یک چرخش رادیکال در سیاست ایران صورت بگیره وجود نداره. به هر حال یک چنین چیزی پیش زمینش مسئله اتمی ایران هست و برآوردن انتظاراتی که دنیای غرب از ایران داره، و به نظر من به هیچ وجه ما در اون مرحله حداقل در حال حاضر نیست.
در 14 دهه اخیر سفارتخانه‌های شمار دیگری از کشورهای غربی و عربی در ایران به دلایل سیاسی مورد حمله یا تعرض گروه‌های تندروی حامی حکومت قرار گرفته است. اما حمله به سفارت آمریکا در آبان سال 58 و گروگانگیری 66 دیپلمات آمریکایی برای 444 روز رویداد بی‌سابقه‌ای بود، اتفاقی که منجر به قطع روابط سیاسی جمهوری اسلامی با ایالات متحده شد و در 44 سال گذشته نیز این روابط همواره خصمانه‌تر شده است.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید. اما در ایران اظهارات عباس عراقچی وزیر امور خارجه دولت 14 در برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیما با واکنش‌های روبرو شده و او ساعتی بعد در صبح روز شنبه به نوعی اظهارات خودش رو درباره برجام و احیای اون تصحیح کرده. آقای عراقچی در این گفتگوی تلویزیونی به نوعی روابط با آمریکا هم اشاره کرده. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
عباس عراقچی وزیر امور خارجه دولت پزشکیان یک روز پس از اظهاراتش در صدا و سیمای جمهوری اسلامی سخنان خود را به نوعی تصحیح کرد و گفت منظور او مرگ برجام نبود، بلکه برجام به شکل فعلی قابل احیا نیست. به گفته وی اشکال دیگری برای توافق وجود خواهد داشت. او جمعه شب در یک برنامه تلویزیونی گفته بود احیای مذاکرات به آسانی گذشته نیست. شرایط بین‌المللی تغییر کرده و سند برجام دوباره باید باز شود.
الان احیای اون مذاکرات به آسانی گذشته نیست. این رو باید همه بدانیم. شرایط بین‌المللی عوض شده. در این فاصله تصویری که الان وجود داره نسبت به تصویر گذشته تصویر متفاوتی هست. در خود برجام هم بعضی از تاریخ هایی که وجود داشته گذشته و لذا برجام به اون شکل به اصطلاح فعلی که وجود داره قابل احیا نیست. به تعبیری حتما باید این سند دوباره باز بشه، قسمت هایش مورد تغییر واقع بشه، و خب این کار آسانی نیست. میدونید وقتی یک سندی باز میشه دیگه دوباره جمع کردنش کار بسیار شاقی هست. ما در مذاکرات 1400 مذاکره مربوط میشد به نحوه بازگشت به برجام، در خود برجام هیچ مذاکره نداشت.
آمریکا که مذاکره کننده اصلی در احیای برجام بود مدت هاست که به صورت علنی اعلام کرده توافق هسته‌ای دیگر بازگشت پذیر نیست و اگر قرار است گفتگوهای انجام شود این مذاکرات باید علاوه بر برنامه هسته‌ای ایران نقش بی ثبات کننده جمهوری اسلامی در منطقه و برنامه موشکی آن را نیز شامل شود، موضوعی که تهران تاکنون با آن موافقت نکرده. آقای عراقچی رابطه خصمانه با آمریکا را نیز غیر قابل حل خوانده و تأکید کرده که سیاست دولت پزشکیان مدیریت تنش‌ها با آمریکا خواهد بود.
بعد از اون بحث آمریکا هست که در برنامه آمده به صراحت، ما به دنبال رفع تخاصم با آمریکا نیستیم، رفع تنش ها با آمریکا نیستیم، چون خیلی از این تنش هایی که وجود داره، خیلی از این دشمنی هایی که وجود داره ناشی از یک سری اختلاف دیدگاه های مبنایی هست. اصولا فایده ای برش متصور نیست که ما در این جهت تلاش بکنیم. آنچه که ما باید انجام بدیم مدیریت تخاصم هست، مدیریت این تنش ها هست. اگر این تخاصم وجود داره، ولی لزومی نداره که هر هزینه ای رو ملت ایران به خاطرش پرداخت بکنن.
اما آنچه که سیاست خارجی دولت پزشکیان و وزیر خارجه‌اش عباس عراقچی را از دوران رئیسی متمایز می‌کند، تأکید آن بر ادامه گفتگوها و ترمیم روابط با جهان است. آقای عراقچی در گفتگوی ویژه خبری روز جمعه گفت سیاست خارجی دولت چهاردهم فعال بودن در همه عرصه هاست و تلاش خواهد کرد مناسبات با کشورهای همسایه و منطقه را بهبود ببخشد و در روابط با دیگر کشورها هم به طور فعالانه منافع ملی و منافع نظام را دنبال کند. وزیر خارجه جدید ایران در این راستا چین و روسیه را دوست زمان سختی توصیف کرده است. آقای عراقچی در چند روز اخیر با جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، وزیر خارجه آلمان و همتایان خود در چندین کشور همسایه گفتگو کرده و آنطور که خودش تأکید کرده از همان روز اول فعال بودن در سیاست خارجی دولت چهاردهم را آغاز کرده است.
جمشید زند گزارش میداد. اما یک مقام ارشد اطلاعاتی در آمریکا که برنامه وزارت دفاع این کشور در بررسی پدیده‌های ناشناخته هوایی رو مدیریت میکرد، در کتاب خاطرات خودش از تجربهش در برخورد با بیگانگان فضایی نوشته. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
یک مقام ارشد بازنشسته از وزارت دفاع آمریکا که مسئول کشف حقیقت درباره اشیاء ناشناس پرنده بوده، در کتاب خاطرات خود نوشته است که توپ‌های سبز رنگ مرموز و درخشانی به خانه او حمله کردند. لوئیس الیزوندو که در دوران خدمت خود در پنتاگون در رأس یک برنامه محرمانه برای درک پدیده‌های هوایی ناشناخته قرار داشته، در این کتاب که درون جستجوی پنتاگون برای یافتن بشقاب پرنده‌ها نام دارد، جزئیاتی از تجربیات خود به عنوان افسر ارشد اطلاعاتی در این برنامه محرمانه که توسط آژانس اطلاعات دفاعی ایالات متحده اداره می‌شود را شرح داده است. او در این کتاب نوشته که گذراندن محتوای این کتاب از تیغ سانسور وزارت دفاع آمریکا یک سال به طول انجامیده است. بسیاری از فعالیت‌های الیزوندو همچنان طبقه بندی شده است و اجازه انتشار نیافته، اما او در این کتاب که نسخه‌ای از آن توسط نیویورک تایمز بررسی شده ادعا می‌کند که خانه‌اش در منطقه دی سی توسط توپ‌های سبز درخشانی که به اندازه توپ بسکتبال بودند مورد حمله قرار گرفته است. الیزوندو در این کتاب نوشته که همسرش، دو دخترشان و همسایگان آنها شاهد این توپ‌های سبز بودند. لوئیس الیزوندو که پیشتر درباره دانش پنتاگون از پدیده‌های ناشناخته هوایی نزد کنگره آمریکا نیز شهادت داده، در این کتاب می‌نویسد دیگر نمی‌توانیم سرهایمان را در شن فرو کنیم. ما می‌دانیم که دیگر تنها نیستیم. برنامه‌ای که لوئیس الیزوندو در پنتاگون مدیریت می‌کرد، از جمله مسئول جمع‌آوری و بررسی مواجهه‌های گزارش شده توسط خلبانان نیروی دریایی با پدیده‌های ناشناخته در آسمان و حرکات به ظاهر غیر ممکن توسط اشیاء عجیب بوده است. سه ویدیویی که آنها جمع‌آوری کرده اند برای اولین بار در سال 2017 توسط نشریه نیویورک تایمز فاش شد. سه سال بعد وزارت دفاع آمریکا صحت آن ویدیوها را تایید کرد، اما گفت که نمیتواند بگوید آیا این اشیاء توسط هوش فرازمینی هدایت میشدند یا خیر. الیزوندو در کتاب خاطراتش نوشته است که شغلش او را نسبت به وجود و برتری هوش فرازمینی متقاعد کرده است. او از سفینه‌های فضایی نوشته که هوش غیر انسانی آنها را کنترل می‌کند که در بهترین حالت یک مسئله امنیت ملی بسیار جدی است و در بدترین حالت به گفته آقای الیزوندو یک تهدید حیاتی برای بشریت به شمار می‌رود. سازمان‌های رسمی در آمریکا پیشتر نیز به وجود برنامه‌هایی برای تحقیق درباره پدیده‌های ناشناس پرنده اشاره کردند. سیا نیز صدها سند از تحقیقاتش درباره بشقاب پرنده‌ها را منتشر کرده است که اگرچه جزئیات جالب توجهی دارد، اما نتایج آن اکثراً ناقص هستند. نیروی هوایی آمریکا نیز بین سال‌های 1947 تا 1969 در برنامه‌ای که به پروژه کتاب آبی شهرت دارد، 12,618 مورد از دیده شدن اشیاء ناشناس پرنده را بررسی کرده است، اما در نهایت نتیجه گرفته است که هیچ شواهدی مبنی بر اینکه این پدیده‌های ناشناخته سفینه‌های فرازمینی هستند وجود ندارد. با این حال، لوئیس الیزوندو در کتاب خود می‌گوید که اجازه نیافته درباره دیگر برنامه‌های محرمانه در پنتاگون صحبت کند که به گفته او نشان می‌دهد بیگانگان فضایی وجود دارند و هرگز به طور کامل فاش نشدند.
بعد از اتمام گزارش اردشیر طیبی، نوبت میرسه به مروری به خبرهای امروز. الهام استادی، معلم زبان انگلیسی، به دلیل انتشار پست اینستاگرامی در اعتراض به تعرض به یک دختر 15 ساله بلوچ به 1 سال حبس محکوم شده است. برخی رسانه‌های حقوق بشری خبر دادند که شعبه 2 دادگاه انقلاب زاهدان 30 مرداد ماه این شهروند ساکن ایران شهر را به اتهام تبلیغ علیه نظام به حبس محکوم کرده. به نوشته شیبار نیوز، الهام استادی در جریان اعتراض سراسری سال 1401 مطلبی را در اعتراض به تعرض به یک دختر 15 ساله بلوچ در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرد. ماموران امنیتی 31 مرداد ماه 1402 خانم استادی را در شهر چابهار بازداشت و به زندان مرکزی زاهدان منتقل کرده بودند. اما شرکت متا اعلام کرد تلاش‌های مشکوک یک گروه هکری وابسته به ایران برای نفوذ به حساب‌های واتساپ چند مقام فعلی و سابق آمریکا را شناسایی و خنثا کرده است. این شرکت که مالک واتساپ است اعلام کرده که این گروه هکری همان گروهی است که ماه گذشته متهم به نفوذ سایبری به ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه، شده بود. اما رابرت کندی جونیور، عضو خانواده سرشناس کندی و نامزد مستقل در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، با تعلیق کارزار خود از دونالد ترامپ حمایت کرد. آقای کندی ساعتی پس از اعلام این خبر در همایش انتخاباتی دونالد ترامپ در ایالت آریزونا شرکت کرد و مورد تشویق آقای ترامپ و هوادارانش قرار گرفت. در همین حال 5 تن از اعضای خانواده کندی با انتشار بیانیه‌ای حمایت او از دونالد ترامپ را به شدت نکوهش کردند و بار دیگر حمایت خود از کامالا هریس، نامزد حزب دموکرات، را اعلام داشتند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است 15 آبان ماه امسال برگزار شود. و در آخرین خبر، پلیس آلمان روز شنبه اعلام کرد که یک مظنون واقعی چاقوکشی جمعه در شهر زولینگن را بازداشت کرده. به گزارش رویترز، پلیس آلمان گفته که این مظنون 15 ساله از حمله برنامه ریزی شده با چاقو در این شهر در شامگاه جمعه اطلاع داشته. حمله خونبار که منجر به کشته شدن 3 تن و زخمی شدن 8 تن دیگر شد. اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، پس از انتشار خبر این حمله در متنی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: مجرم باید به سرعت بازداشت و به اشد مجازات برسد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
اما بعد از رسانه‌ای شدن وسط خشکی میانکاله بعد از پسروی آب خزر که از سال 1373 وسعت میانکاله رو از 55000 هکتار به 22000 هکتار رسوند، سرنوشت 33000 هکتاری از اراضی خشک شده میانکاله تبدیل به دغدغه‌ای بر شهروندان مازندران شد. در سال جاری هم گفته شده که حدود 9 هکتار از اراضی تحت تصرف غیرقانونی از دست اشخاص حقیقی و حقوقی خلع و به منابع ملی اعاده شده. در همین زمینه گفتگوی داشتم با منصور سهرابی و در مورد این موضوع نظر او را ارزیابی کردم.
تالاب میانکاله یکی از مهمترین تالاب‌های کشور هست، جزء مناطق چهارگانه هست، جزء ذخیره‌گاه زیست کره هست و حدود 60000 هکتار هم مساحت داره، بستگی به پستری و پیشروی دریای خزر هست. این مساحت که فعالین محیط زیست منطقه عنوان کردن که بیش از 2000 هکتار از اونجا متاسفانه توسط افرادی به تصرف در اومده و برای تغییر کاربری اون اقدام شده، که معمولا هم گفته میشه افرادی هستن که وابسته به نهادهای خاصی هستند، از رانت برخوردارن و حکومت، دولت، سازمان محیط زیست، کسایی که باید مانع بشن منابع طبیعی، جلوی اینا رو نمیگیرن یا اینکه اساسا نمیتونن جلوی اینا رو بگیرن. و حدود 90 هکتار هم که جاده کشاورزی به پتروشیمی واگذار کرده بود که داستانش رو ما میدونیم. از 2000 هکتار و حدود 9 هکتار رو تونستن از تصرف خارج بکنند و اونو به عنوان خبر مطرح کردن که در واقع شما در مقابل 2000 هکتار 9 هکتار رو تونستید از چنگ غارتگران و طالاب دزدان در بیارید. متاسفانه این روند وجود داره در اغلب مناطق کشور هم هست که شرایط رو فراهم میکنن که بتونن به راحتی اونجا رو به تصرف در بیارن و ما مشکل قانونی هم داریم در این رابطه. با خاطیان برخورد آنچنانی صورت نمیگیره و دست اونها باز هست برای این تصرفاتی که یک منطقه چهارگانی که اساسا نباید هیچ تغییری در اونجا صورت بگیره و طبق قوانین خود جمهوری اسلامی هم هر گونه تغییر و فعالیت ساخت و ساز و تجاری و غیر و ذلك در این مناطق ممنوع است، ولی میبینیم که به راحتی تغییر داده میشه.
آقای سهرابی، خوش شدن این مقدار از طالاب چه ضرری برای محیط زیست اون منطقه داره؟
روندی که ما شاهدش هستیم یک روند رو به جلو هست، یعنی خوش شدنش داره بیشتر و بیشتر میشه و پسروی دریا هم زیاد شده که این میتونه عواقب بسیار خطرناکی برای منطقه داشته باشه. اولا اینکه ارزش اون طالاب در دراز مدت از بین میره و اون ارزش ذخیره‌گاه زیستگاه که یونسکو اعطا کرده ممکنه پس بگیره و خب کانونهای ریزگرد ایجاد خواهد شد، بیابانزایی صورت میگیره، فرسایش خاک و شاید خواهیم بود و تنوع زیستی که اونجا هست به شدت تغییر و تحول در اونجا میشه و کم میشه. میانکاله یک پهنه آبی مناسب برای ذخیره غذایی آبیان و پرندگان مهاجر هستن. گونه های بسیار زیادی وارد میشن و زمستان گذرانی میکنن، تخم گذاری میکنن و از این طالب استفاده میکنن. در کنار همه اینها خب مردمانی که اونجا هستن با اون طالب اخت پیدا کردن و یه نوع زندگی دارن که معیشتشون و زندگیشون هم وابسته به اون وضعیت موجود هست. تغییر در این شرایط میتونه زندگی اونها رو هم تحت تاثیر قرار بده و نهایتاً اگر وضعیت بحرانی بشه مجبور بشن که منطقه رو تخلیه بکنن، کوچ بکنن و مهاجرت بکنن که خود اون هم باز تبعاتی رو به دنبال داره. کما اینکه طالب‌های دیگه هم متأسفانه در ایران در حال خوش شدن هستند. اغلب طالب‌های ایران با مدیریتی که اعمال میشه از لحاظ مخصوصا مدیریت منابع آب در سمت و سوی خوش شدن هستن.
شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست امروز روز اول کاریشو شروع کرد. آقای سهرابی، بسیاری از کارشناسان محیط زیست از حضور او تا اینجا حالا روز اول کاری ولی از او استقبال کردن. فکر میکنین که چقدر او میتونه جلوی پروژه های محیط زیستی حالا از جمله خشک شدن تالاب ها دریاچه ارومیه رو بگیره یا تأثیر بذاره در روند بهبود شرایط محیط زیست؟
ببینید، اولا شخص شینا انصاری به دلیل اینکه خب فرد متخصصی هست، از درون سازمان بوده، تجاربی رو داره، مخصوصا اینکه یک بک‌گراند تحصیلاتی کشاورزی رو داره، محیط زیست رو خونده و به دلیل اینکه بسیاری از معضلات کشور وابسته به امورات کشاورزی هست در واقع و این یک دید خوبی به ایشون میده برای برنامه و مسائلی که مربوط به این قضیه هستن. ولی بعد دیگه قضیه اینه که اساسا سازمان محیط زیست و شخص رئیس سازمان نمیتواند در مقابل وزارت نیرو، در مقابل وزارت جهادی کشاورزی، در مقابل سپاه پاسداران و شرکت هایی که زیر نظر مجموعه نهاد رهبری هستند که اغلب اونها هستند که محیط زیست رو تخریب میکنند، بتونه قطع علم بکنه و یا مخالفتی داشته باشه. من تصور میکنم در یک سیستمی که به نوعی دچار فساد شده، دچار رواند شده و در بعضی مواقع به دیدگاه با نگاه امنیتی باش برخورد میشه، این مسئله نمیتونه یک شخص در اون تاثیر چندانی داشته باشه و فضای کار رو برای جلوگیری از تخریب‌های بزرگ داشته باشه. ولی خب میتونه نقش کوچیک رو داشته باشه. میتونه به هر حال اگر یک مقایسه ای نسبت به رئیس سازمان‌هایی که قبلا بوده اندو داشته باشیم، به نظر میاد که ایشون یک بک‌گراند بهتری رو برای این سمت دارن. هرچند که عرض کردم بنده خوشبین نیستم.
گفتگویی بود با منصور سهرابی، بومشناس ساکن آلمان. اما روز چهارشنبه 31 مرداد ماه اولین سال روز مرگ ابراهیم گلستان، نویسنده و فیلمساز فقید ایرانی که در 100 سالگی در لندن درگذشت. عاشقانه های او با فروغ در تمامی سالهای پس از مرگ فروغ او رو همیشه مورد توجه قرار داده. فختی فرزانه میلانی نویسنده، پژوهشگر و استاد ادبیات فارسی کتابی تحت عنوان فروغ فرخزاد زندگی نامه ادبی و نامه های چاپ نشده رو منتشر کرد که کتاب حاصل گفتگوهای نویسنده با بسیاری از جمله ابراهیم گلستان بود که 30 نامه فروغ رو در اختیار او قرار داده بود. در همین زمینه الهه روانشاد گفتگوی داشته با فرزانه میلانی و نخست از او پرسیده که دیدارهای ابراهیم گلستان با فروغ چه تأثیری روی او گذاشته.
در کتاب جوی و دیوار و تشنه که بعد از مرگ فروغ به چاپ رسید، اولا به گمان من حتی عنوان کتاب اشاره به این رابطه و این رابطه هنری و رابطه دو مرگ داره. اشاره به مرگ فروغ، اشاره به رابطه ایه که مثل آب روان دیال بود و زندگی بخش بود، اشاره به دیوار داره، دیوار مرگ که این دو را از هم جدا کرد، و تشنه که اونیست که باقی موند و اونی که رفت و او رو از دیدارش، از مصاحبتش، از تاثیرگذاری و تاثیرگذاری بر او محروم کرد. به گمان من در این کتاب که به غایت زیباست و واقعا بعضی داستانهاش با شعر پهلو میزنیم، 3 تا داستان هست که اصلا درباره این رابطه است و درباره تاثیرپذیری و تاثیرگذاری این دو. این 3 تا، یکی هست درختها، یکی هست بعد از صعود و سومی اسمش هست ماهی و جفتش. اگر موافق باشید به اجمال کوتاهی درباره هر سه این داستان ها اشاره بکنم تا از زبان خود آقای گلستان متوجه تاثیر این رابطه بر او و تاثیرگذاری او بر فروغ فرخزاد صحبت کرده باشیم. درخت ها که به گمان من و به گمان بسیاری یکی از زیباترین داستان های کوتاه تمامی ادبیات معاصر فارسی، حکایت درختی میوه نهال میوه‌ای که در باغ راوی داستان رویده و در کنار درخت کاج بلندی مشغول به رشده. ولی به ناگهان باغبان که در مصاحبه با من آقای گلستان گفتن مقصودشون از باغبان در اون داستان سرنوشت بود و کودکان که طبعا اشاره به مرگ فروغه و اینکه میتونید نخواست به ماشینی که حامل بچه های دبستانی بود بزنه و نتیجتا ماشین فرگون شد، به ناگهان این نهال رو میکنن، این درختی رو که داشت میده میداد میکنن. حالا درد این جدایی و کنده شدن این درخت بارور از بزنن، ولی اشاره گلستان به این موضوع که از همجواری این دو درخت، یکی درخت کاج و یکی درخت میوه، درخت کاج هم آغاز به میوه دادن کرده بود. ببینید در زبان اینجز در زبان زیبای یک داستان آیا میشد زیباتر از این؟ آیا میشد با احترام تر از این راجع به نقش فروغ بر زندگی ادبی و هنری و فرهنگی و احساسی آقای گلستان چیزی نوشت؟ قصه دوم قصه ماهی و جفتش هست. داستان بازم کوتاه و به غایت زیبایی از تصویر یک ماهی و جفتش. این داستان کوتاه منو همیشه به یاد این شعر زیبای مولانا میندازه که دویی از خود برون کردم، همه هستی یکی دیدم. گلستان هم در این داستان کوتاه، و متاسفم که کتاب رو الان جلوم ندارم که با اون ظرافت و زیبایی زبان آقای گلستان این بخش رو براتون بخونم، ولی مفهومش اینه که اون دوتا ماهی انقدر با هم بودن که همسان شده بودن، یا شاید چون همسان شده بودن همدم هم شده بودن، با هم گردش هماهنگی داشتن، یا باز سوال میکنه که شاید همدمی از گردش هماهنگ اون دوتا زاده شده بود. و بعد که شاید اصلا این دو با هم همزاد بودن. در همین چند صفحه گلستان به زیبایی حرفی رو میزنه که بعدها کاوه گلستان هم با شرافت و ظرافت و زیبایی مطلق درباره رابطه پدرش و خانم فرخزاد که او رو آقای کاوه گلستان مظهر آزادی و آزادگی معرفی میکرد نوشته. گلستان در این داستان میگه ولی این هم موازی و همخوانی، این هم دلی و هم بستگی، این با هم بودن و همدیگر رو آزاد گذاشتن برای دنیای اطراف اونقدر ناآشنا بود که اون رو رویا یا خیال پردازی پنداشتن. باز هم من فکر نمی کنم هیچ پنج صفحه این تا به حال به این دقت، به این ایجاز و زیبایی حکایت این رابطه را گفته باشه. و بالاخره داستان آخر که آخرین داستان کتاب هم هست، داستان با عنوان بعد از صعود. این داستان یکی از زیباترین داستانهای عاشقانه و تمام ادبیات فارسی است رو میخونید. بعد از صعود روایت دو انسانی که با هم براهند و باز اشاره به این رابطه است که همواره در راه بود، همواره در رشد بود، همواره به هر دو کمک میکرد که انسانهای بهتری باشند، انسانهای کاملتری باشند. هر دو از تپه بالا میرن، بی خیالند، سرخوشند، هم از اینکه در حرکتند و چشم به اوج و ارتفاع رسیدن دارند. در اون مایه بخش اول قصه فقط حکایت دو انسانی که با هم و در تمام این بخش از ما استفاده شد. بعد ناگهان طوفان در میرسه و اون دوتا رو که در صفای در راه بودن خودشون، در صفای از هم جدا نشدن خودشون، ترمست بودن، از هم جدا میکنه و ناگهان ما در این داستان تبدیل به من میشه. منی تنها، منی که این طوفان از راه رسیدی میخواد اونو از جا بکنه، میخواد بشکنش بکنه و این بخش داستان فقط از من استفاده شده.
خانم میلانی، در کلام ابراهیم گلستان با خود شما و همچنین در گفتگوهای دیگرش و همینطور که شما یادآوری کردید در داستانهاش، ما متوجه یک سوگ و یک جور حسرت عمیق و فروخورده میشیم که در مورد فروغ فرخزاد داره. درباره این سوگ و حسرت شاید خوب باشه که از شما بشنویم. شاید هم شرکت نکردن در خاکسپاری فروغ، حالا به رغم ظاهر گولزنندش، شاید نشانه همین عمق فاجعه برای گلستان بوده. شما با این نگاه موافقید؟ موافق هستید که اونچه ابراهیم گلستان رو به عزلت بیشتر سالیانش کشید یکی از دلایل مهم شاید همین بوده؟
ما داریم راجع به مرگی که تقریبا نیم قرن از اون سر صحبت میکنیم و طبعا رفتار آقای گلستان در این مورد در عرض نیم قرن که یکی باقی نمونده، ما باید با دقت بیشتر، با عنایت بیشتر به جزئیات و تاریخ این صحبت ها تحقیق بکنیم. ولی من که هر بار در عرض تقریبا دو دهه‌ای که تونستم با آقای گلستان از نزدیک راجع به فروغ صحبت بکنم، بارها شاهد این بودم که گریه میکردن. بعد از این همه سال در اون مصاحبه در کتاب اومده آقای گلستان میگن که روزهای اول بعد از مرگ فروغ اونقدر از خودشون بیخود شده بودن که یک روز وقتی از ظهر و دور برمیگردن، یک وقت متوجه میشن که رسیدن کاشان و وقتی به آینه نگاه میکنن میبینن که همینطور دارن گریه میکنن. ببینید، ما راجع به اینکه فروغ در اشعار ایمان بیاوریم با آغاز فصل فصل و تولدی دیگر آشکارا راجع به رابطهش با آقای گلستان صحبت کرده، کمتر کسی به گمان من تا به حال به نوشته ها، به فیلم های آقای گلستان از این منظر توجه کرده که این رابطه چقدر برای آقای گلستان هم سازند
گفتگوی الهی روانشاد با فرزانه میلانی را میشنیدید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
همچنان با برنامه خبری 22 رادیو فردا با شما هستیم. اما سود زدن برای بعضی ها بیش از تولید یک صدا هستش و بعضی ها خلاقیت این رو دارن که دم و بازدم خودشون رو تبدیل به یک ابزار واقعی موسیقی کنن، مثل یک ساز با دامنه ای از نوت‌های ملایم. ریحان برومند یکی از این هنرمندانه که بدون هیچ محدودیتی نفسش رو تبدیل به موسیقی میکنه. در همین زمینه رویا ملکی گفتگوی داشته با او و در این زمینه از او پرسیده.
شروعش خیلی ناخودآگاه بود. من از بچگی می‌دیدم که پدرم سوت می‌زنه توی خونه همینجوری بر خودش و خیلی هم خوب و به اصطلاح تمیز سوت می‌زد و منم از حدود 7 سالگی اینطورا به طور طبیعی همطوری شروع کردم برای خودم به سوت زدن. ولی خب اتفاقی که بعدش افتاد باعث شد که سوتم خیلی پیشرفت کنه. ماجرا این بود که 8 سالگی رفتم کلاس آموزش موسیقی به کودکان به روش کارل اورف. اونجا سازهای مثل فلوت و بلز و اینا یاد گرفتم. بعدش از 9 سالگی ساز تخصصیم یعنی کمانچه رو شروع کردم پیش استاد علی اکبر شکارچی و اونجا ردیف میرزا عبدالله و تمام دستگاه موسیقی ایران رو پیششون کار کردم. پس 13 سالگی ویولون کلاسیک رو شروع کردم پیش استاد بهروز وحیدی آذر و اینکه چندین سال عضو ارکستر مجلسی جوانان بودم. همه این سالها که من میرفتم کلاس‌های مختلف موسیقی و پله پله ساز زدنم پیشرفت می‌کرد. سوتم هم بر خودش خود به خود پیشرفت می‌کرد چون ناخودآگاه درسای سازم رو با سوتم می‌زدم. به یه جایی رسیدم که دیدم حتی قطعاتی که خیلی سخت و پیچیدن و حتی هنوز با ویولونم نمیتونم بزنم، دیدم که اونا میتونم با سوت بزنم، مثل قطعات پاگانینی مثلا که به سخت بودن و تکنیکی بودن معروفن. که اونجا بود که فهمیدم ماجرای سوتم خیلی جدی شده. بعدش هم که تحقیق کردم دیدم افراد کمی هستن توی کل جهان که توی این سطح موسیقی کلاسیک رو با سوت اجرا میکنن و شناخته شدن. یه اون موقع بود که تصمیم گرفتم توی شبکه‌های اجتماعی اجراهامو با دیگرانم به اشتراک بذارم.
مسیری که طی کردی در کار هنری رو بهش اشاره کردی، تحصیلات آکادمیک شما چه بود در این زمینه؟
تحصیلات آکادمیکم هم همش تو زمینه موسیقیه و البته توی دبیرستان ریاضی فیزیک میخوندم، ولی موقع کنکور دیدم که واقعا به هیچ چیز به اندازه موسیقی علاقه من نیستم، بنابراین کنکور هنر دادم دیگه خودم رو کشتم. انقدر که درس خوندم رتبم شد 146 توی کنکور سراسری و دانشگاه تهران لیسانس نوازندگی موسیقی ایرانی گرفتم. بعدش اومدم فرانسه در ادامه تحصیل دو تا مستر هم اینجا گرفتم، یه مستر آموزش موسیقی، یه مستر موزیکولوژی یا موسیقی شناسی. بعدش رفتم دکترای موزیکولوژی و تا سالها تصمیمم این بود که موزیکولوژ بشم و کارهای تحقیقاتی و پژوهشی انجام بدم روی موسیقی معاصر. ولی قبل از اینکه دکترام رو تموم کنم به این نتیجه رسیدم که شاید کار هنری بیشتر مناسب من باشه نسبت به کار صرفا علمی و پژوهشی. به خاطر همین تصمیم گرفتم دکترامو بذارم کنار و بیشتر موزیسین باشم تا موزیکولوژ.
بیشتر دوست داشتید کار هنری انجام بدید، در نتیجه آن چیزی که به عنوان موسیقی پژوهی دنبالش بودی تا مقطع دکترا هم رفتید رو گذاشتید کنار. فکر کنید الان دارین به صورت حرفه‌ای سوت میزنید.
بله، امیدوارم. تلاشم برای همینه. با وجود اینکه نوازنده کمانچه و ویولونم هستم، ولی واقعا سوت برای من یه جایگاه ویژه‌ای داره و به همین خاطر الان دارم سعی میکنم که به عنوان یک موزیسین حرفه‌مو با تمرکز در نوازندگی سوت بسازم و توسعه بدم. که البته کار خیلی سختی هم هست به خاطر اینکه قبل از من خیلی آدمای زیادی این کار نکردن، بنابراین مسیر مشخصی نداره اصلا و دیگه یک راهی دارم سعی میکنم که خودم بسازم. تا الان چند تا تجربه اجرای سوت توی پروژه سینمایی داشتم، توی موزیک فیلم تا سریال. بعد از اون فهمیدم که این حوزه رو هم خیلی دوست دارم. تلاشم اینه که بتونم توی این حوزه هم بیشتر کار کنم.
گفتید سوت یک جایگاه ویژه داره در زندگی شما. فکر میکنید سوت در موسیقی جهان چه جایگاهی داره؟
معمون میشناسیم قطعاتی که هم توی موسیقی ایران هم توی موسیقی جهان توش از صوت استفاده شده، ولی به طور کلی من فکر می‌کنم که صوت هنوز اون جایگاهی که از نظر موزیکال لایقش است رو پیدا نکرده در موسیقی جدی و هنری. مثلا معروف‌ترین نمونه‌اش انیو موریکونه هست که آهنگساز ایتالیاییه، آهنگسازی فیلم‌های وسترن خیلی معروفی رو انجام داده، مثل یه مش دلار، خوب بدش، همون ملودی‌های خیلی معروف از صوت استفاده کرده. نمونه ایرانیش هم معروف‌ترینش استاد مجید انتظامی هستن، خیلی علاقه مندن به استفاده از سوت توی کاراشون. بوی پیراهن یوسف و از کرخ تاراین از سوت استفاده کردن که مرحوم خورشیدفر عزیز هم به زیبایی اجرا کردن. سازهای بزرگی هستن که از سوت توی کارشون استفاده کردن، ولی فکر می‌کنم که واقعا هنوز سوت به اون جایگاهی که باید نرسیده. و خب یکی از دلایلی که من اجراهامو میذارم روی شبکه اجتماعی هم همینه، سعی می‌کنم که قابلیت‌ها و پتانسیل‌های سوت رو بیشتر نشون بدم، هم به مخاطب و هم به آهنگسازا. مثلا از دقت توی انتوناسیون گرفته تا تزئینات، ویبراسیون، نوانس‌ها، نشون بدم که همه این کارا رو میشه با سوت کرد و کمک کنم که سوت به عنوان یک ابزار موسیقی کامل شناخته بشه.
همونطور که شما هم اشاره کردید، مخاطب ایرانی بیشتر سوت رو در فیلم‌های وسترن شنیده و در ایران هم یکی از سوت‌های ماندگار سوت آقای علیرضا خورشیدی‌فر بود در فیلم از کرخه تا راین. شما هم اشاره کردین که در پروژه‌ها و سریال و تئاتر سوت زدید، شاخص‌ترینشون کدوم بود و کدوم رو بیشتر دوست داشتید؟
اگر بخوام که خیلی بیشتر خودم دوست داشتم و بگم، سریال شبکه مخفی زنان بود به کارگردانی افشین هاشمی و آهنگسازی ویلیام نایری که تیتراژ پایانیش رو با سوت اجرا کردم به عنوان سولیست، که تجربه خیلی متفاوت و جالب و ارزشمندی بود برام.
میدونم الان سخته که برای شنوندگان از پشت تلفن سوت بزنید، چون خب به هر حال صدا آن کیفیتی که باید داشته باشه رو نخواهد داشت. اگه قرار باشه من یک کدوم از سوت‌های شما رو از صفحه اینستاگرام شما بردارم از موسیقی کلاسیک، کدوم رو انتخاب میکنید؟
خب من از بچگی عاشق موزارت بودم، قاعدتاً من یکی از آثار موزارت خواهد بود. حالا یه اثری که تازه از موزارت زدم ترکیش مارچ، قسمتی از سونات شماره 11 پیانوی موزارت که یکی از مشهورترین این آثار پیانوی موزارته.
چه حال و هوایی بیشتر سوت میزنید؟ وقتی غمگینید سوت میزنید؟ وقتی خوشحالین سوت میزنید؟ اصلا وقتی که سوت میزنید حال و هواتون چجوریه و در چه حالی به شما میده سوت زدن؟
سوت جزء جدا نشدنی از زندگی منه. اونجور که کلیشه هست که میگن مثلا سوت زدن نشانه سرخوشیه یا نشانه خوشحالیه، من زیاد اونطوری نیستم که مثلا یا فقط وقتی خوشحالم سوت بزنم یا وقتی ناراحتم. کلا من همیشه در حال سوت زدنم، که این دیگران رو ممکنه خیلی اذیت کنه دیگه، بالاخره گوش آدم خسته میشه. هر موسیقی که بشنوم، چه موسیقی کلاسیک و خیلی هنری و فاخری باشه چه موسیقی سطح پایین، تکرارش میکنم. کلا هم انگار یه وسیله برای بیانگری خودم، چون که مستقیما به نفس آدم وصله، از درون آدم میاد بیرون، انگار که یک قابلیت بیانگری به آدم میده، کمکم میکنه که خودم رو ابراز کنم، که توی موسیقی بهش میگن اکسپرسیویته.
اشاره کردین که سوت قابلیت بیانگری به شما میده و از درون شما چون خلق میشه خود شما رو بیان میکنه. تا حالا از سوت استفاده کردید برای بیان احساساتتون در مواجهه با دیگران؟ مثلا وقتی از دست کسی عصبانی هستید با سوت جوابشو بدید، یا وقتی خوشحال هستید با سوت براش جواب بدید یا براش سوت بزنید؟
سوال خیلی جالبیه، ولی نه تا به حال این کار نکردم، چون که بیشتر حالا من اون احساساتم و یا بیانگریم و در قالب موسیقی و ملودی میگم. اینکه مستقیما بخوام رو به یه کسی با صوت جواب بدم نه اصلا، ولی یه گزارشی میدیدم که یه قبیله هست زبانشون یک ترکیبی از کلمات و صوت بود، یعنی به کمک صوت با هم که حرف میزدن اصلا، ولی خب اون کلا حوزه دیگری است و خیلی توی حوزه موسیقی واقعا نبود، بیشتر تو حوزه زبان بود، ولی جالب بود خیلی.
اتمام گفتگو با ریحان برومند نوازنده ویولون، کمانچه و سوت به پایان برنامه خبری 22 هم رسیدیم. سردبیر این برنامه مهرداد میردامادی بود و من و همکارانم در اتاق خبر رادیو فردا برای شما شب و روز خوشی را آرزو میکنیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.